رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که برخی فرمودند از جمله مرحوم آقای صدر که تشریع حرام هست و تشریع عنوانی است که بر فعل منطبقه. مثلا اگر کسی نماز بخواند و در نماز فعلی را که مستحب نیست به قصد استحباب بیاورد، یا واجب نیست و به قصد وجوب بیاورد جزمن، این فعل مصداق تشریع محرم هست. و اگر واقعا هم جزء مستحب یا واجب بود، دیگر می شود مصداق حرام. مرحوم آقای صدر فرمودن حتی اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی و در فرض عدم تعمد گفتیم صلات فی المکان المغصوب صحیح است، ولی در اینجا دیگر این حرف ها نیست. حرمت تشریعیه یعنی دائی این مکلف دائی شیطانی است. بحث جاهل قاصر دیگر مطرح نمی شود. جاهل قاصر کسی است که فکر می کند این عمل مستحب است یا واجب است، قصد وجوب یا استحباب می کند، اون تشریع نیست. اما کسی که تشریع می کند، این دائی شیطانی دارد. لا ينفك كذلك عن الداء الشيطاني، پس عملش باطل است. بعد فرمودن حتی اگر ما بگوییم تشریع که حرام هست، عنوان عمل خارجی نیست، اسناد ما لا يعلم كونه من الدين الدین تشریع است و این فعل نفس است و منطبق بر خارج و عمل خارجی نیست. حتی اگر این رو هم بگیم، باز با این بیان که مطرح شد این عمل مشکل پیدا می کند، چون بالاخره تشریع ولو عنوان این عمل خارجی نباشد، اما فعل نفس که محرک است به این عمل خارجی، اسناد ما لا یعلم کونه من الدین الدین، محرک شد که انسان این عمل خارجی را انجام بدهد. خب دائیه تشریعی یعنی دائی شیطانی محرک شد نحو العمل، گیرم عمل خارجی مصداق تشریع محرم نباشد، ولیکن دائی بر عمل همون تشریع محرم است. تشریع محرک و دائی بود که این مکلف این عمل را انجام بدهد، بالاتر حتی اگر تشریع محرم نبود. عقلاً قبیح بود، شرعاً حرام نبود، حتی اگر این هم بود باز ما می گفتیم این عمل باطل است، چون تشریع دایی را دایی شیطانی می کند. محرک این مکلف به این عمل تشریع است. تشریع گیرم عنوان فعل نباشد، عنوان فعل خارجی نباشد، عنوان فعل نفس باشد که اسناد ما لا یعلم انه من الدین الى الدین است، و گیرم این تشریع حرام شرعی نباشد، بالاخره قبیح عقلی است، دایی شیطانی است. مثل تجری، اگر دایی یک شخصی در ارتکاب یک عمل تجری باشد، تجری حرام شرعی نیست ولیکن قبیح عقلی که هست، و اگر محرک به یک عمل تجری بود این عمل صادر شده است به دایی شیطانی. اینجا هم گیرم تشریع فعل نفس باشد و گیرم تشریع حرام شرعی نباشد، قبیح عقلی که هست، محرک به عمل می شود این تشریع که فعل که قبیح هست، دایی شیطانی است و عمل را و عبادت را باطل می کند. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر در بحوث، به نظر ما این مطالب ناتمام است. اولا ما عنوان تشریع در روایات نداریم که گفته باشن التشریع و حرام. اونی که در روایات اومده بدعت حرام است، افتراء علی الله حرام است، ام علی الله تفترون، قول به غیر علم علی الله حرام است. حرم علیکم تا می رسد که فی فرماید ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینها حرامند. غیر از بدعت بقیه عناوین منطبق بر فعل خارجی نیست، فقط عنوان بدعت منطبق بر فعل خارجی است، و الا عنوان افتراء، قول به غیر علم، انت دین الله به ما لا تعلم، دان الله به ما لا یعلم، اینها عنوان فعل خارجی نیستند، فقط بدعت عنوان فعل خارجی است، ولو در همین هم صاحب منطق الاصول اشکال کرده، گفته بدعت هم منطبق بر فعل خارجی نیست. بدعت یعنی ابتداء در دین، ابتداء در دین فعل نفس است، ادخال فی الدین ما لیس من الدین این فعل نفس است، اما ابتداء فی الدین منطبق بر فعل خارجی نیست. این کلام منطق الاصول البته ناتمامه، در خود روایات بدعت، بدعت رو بر فعل خارجی منطبق کرده است. در صحیحه فضلاء آمده است راجع به نماز تراویح، نماز تراویح همین الانم اهل سنت در شبهای ماه رمضان میخوانند، با جماعت نماز مستحب میخوانند، نوافل را و صلوات مندوبه رو با جماعت میخوانند و مقید هم هستند در این یک ماه یک ختم قرآن بکنند. در زمان ائمه هم نماز تراویح اهل سنت میخواندند. بعد در روایت داریم فرمود النافلت فی جماعت بدعه، این رو امام صادق و امام باقر علیهم السلام از پیامبر اکرم نقل کردن که پیامبر اکرم وقتی دید که مردم نماز تراویح میخواهند بخوانند فرمود النافلة فی جماعت بدعه الا و ان کل بدعه ضلاله و کل ضلاله سبیلها الى النار. پس بدعت خلافاً لمنتقل اصول عنوان فعل خارجی هست، اما بدعت فرق میکنه با تشریع. بدعت یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین است. بحث ما در تشریع، بحث ما در فعلی است که واقعا جزء دینه، فقط ما خبر نداریم و الا اگر چیزی جزء دین واقعا نبود و ما آن را داخل در دین کردیم و عمل کردیم، خود این عمل خارجی بدعت است. بحث ما در بدعت نیست، بحث ما در تشریع قول به غیر علم. دان الله به ما لا یعلم و اینها هم ظهور نداره در این که عنوان فعل خارجی است، نه این عنوان اسناد قلبی است یا اسناد لسانی است. اسناد قلبی بدهیم به خدا چیزی را که شک داریم میشه دان الله به ما لا یعلم. اسناد لسانی بدهیم چیزی را که شک داریم میشه قال علی الله ما لا یعلم، و این منطبق بر فعل خارجی نیست. پس این که جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سعد میگن این عنوان تشریع عنوان منطبق بر فعل خارجی است، ما این رو قبول نداریم. اما این بیانی که در بحوث آقای صدر داشتن که گیرم تشریع عنوان منطبق بر فعل خارجی نباشد، عنوان فعل نفس باشد، اسناد ما لا یعلم و کونه من الدین الى الدین فعل نفس است و او بشود تشریع و حرام، ولیکن عبادت با محرکیت این تشریع می شود عبادت ناشی از داعی شیطانی. جناب آقای صدر، بحث ما در جایی است که این آقا تشریع محرکش نباشه، مقارن هست تشریع با عملش، و الا دایی اصلی این آقا بر این عمل رجاء وصول ثواب است. بابا هر شب نماز قفیل میخوان این مکلف، اصلا اگر نماز قفیل نخونه احساس میکنه چیزی رو گم کرده، منتها این آقا به رجاء وصول به ثواب میخون نماز قفیل رو. امشب مقارنن لمحرکیت رجاء وصول الى ثواب گفت نماز قفیل میخوانم که مستحب است، یا گفت نماز قفیل میخوانم که واجب است، شد تشریع. محرک اصلی به نماز قفیل کی فرض کرده که دایی تشریع هست؟ یعنی اگر این آقا تشریع نمی کرد نماز قفیل نمی خواند، همچو فرضی ما چرا مطرح کنیم؟ این فرض متعارف نیست. فرض متعارف این است که این آقا بالاخره نماز میخوان، نماز قفیله میخوان، منتها در کنار خواندن نماز قفیله امشب تشریع هم کرد، ولیکن اگر توبه بکند تشریع نکند اون رجاء وصول الی الثواب محرک اوس نحو صلات القفیله. اگر تشریع محرک اصلی بود به این عمل، بله قبول داریم این عمل میشه فاقد قصد قربت، ولیکن اگر تشریع محرک اصلی او نبود، تشریع در کیفیت عبادت کرد نه در اصل عبادت. مثلا در همین مورد نماز قفیله تشریع کرد در کیفیت نماز قفیله، اما اصل نماز قفیله نه، تشریع در او نبود. این هم مشکلی نداره از حیث صحت نماز قفیله، تشریع در کیفیت کرد که مستحب است یا واجب است ایستاده نماز قفیله بخوانیم. این هم ایستاده نماز قفیله خون، خب نماز قفیله فرق نمی کنه چه بنشینی بخوانی چه بایستی بخوانی، مثلا البته ایستاده خواندن نماز مستحب بهتر از نشسته خواندن است، اما دیگه واجب که نیست نماز نافله رو ایستاده بخوانی. این آقا گفت من نماز قفیله رو ایستاده میخوانم چون واجب است نماز قفیله رو ایستاده بخوانیم، کیفیت نماز درش تشریع شد، اصل نماز که درش تشریع نشد. و یا اگرم اصل نماز قفیله رو تشریع کرد گفت مستحب است در حالی که شک داشت در استحبابش، ولیکن محرک او رجاء وصول الی الثواب بود، خب این موجب بطلان این عبادت نمیشه. پس بله فرض اینه عنوان تشریع منطبق بر عمل خارجی نیست. ما در جایی که یک فعل واحد است مثل وضوء به ماء مغصوب میگفتیم این فعل واحد اگر حرمتش منجز باشه بر مکلف، فعلی که مبعد من المولاست و موجب استحقاق عقاب است در ارتکاز عرفی و متشرعی صلاحیت عبادت قرار گرفتن برای مولا را ندارد. اما فرض اینه ما تشریح گفتیم عنوان فعل خارجی نیست، پس این فعل مبعد من المولا نیست، ما یستحق علیه العقاب نیست، این فعل خارجی. اون فعل نفس است که دان الله به ما لا یعلم، قال علی الله ما لا یعلم. اونها حرام و قبیح هستند و اونم محرکه عمل نیست. بله، یا ما در کیفیت عمل تشریح کردیم و یا اگر در اصل استحباب خبر نداشتیم مستحب است، شک داشتیم ولی جزمن گفتیم مستحب است، بلکه محرک اصلی ما به عمل رجاء امر و رجاء وصول الی الثواب بود. پس فرق است بین تشریع که ما عناوینی که در فقه داریم عنوان قول به غیر علم دان الله به ما لا یعلم هست و بین بدعت. بدعت قبول داریم، اگر کسی بدعت گذاشت آمد در نماز تکتف کرد، خب این تکتف حرامه و لا یصلح للمقربیه، ولیکن مبطل نماز نیست. یک عمل مقارن با نماز از تکتف، این عمل بدعته ولیکن مبطل نماز نیست، حرام تکلیفیست این عمل. بله، اگر قصد زیاده بکنه یعنی تکتف کنه به عنوان اینکه جزء نماز است، میشه مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اونم در خصوص نماز من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده است. اما در وضو، آقا وضو میگیرد سه بار صورتش را میشورد، خب از ثالثه بدعه، نه حتی به عنوان استحباب غسله ثالثه ولو به عنوان استحباب هم باشد بدعت است. الاولا فریضه و ثانیه سنه و ثالثه بدعه، غسله ثانیه در وضوع بدعت است ولو به قصد استحباب باشد، اما وضوع را باطل نمی کند. بله، مس به آب وضوع چون باید باشد، غسله ثالثه در ید یسرا موجب میشه که آدم مسحش مشکل پیدا کنه، بشه مسح به ماء خارج از وضوع. اونم که آقای سیستانی گفته اگر مکلف جاهل قاصر باشد مسح بکند به آب خارج از وضوع، این وضوعش صحیح هست. به هر حال غسله ثالثه در وضوع بدعتون، اصلا غسل زیاده هم بکند من زاد فی وضوعه فعلیه العاده که ما نداریم، وضوعش صحیح هست. مگر یک کسی از اول بگه من از اون امری که خودم میسازم تشریع میکنم، اون امر محرک من است به وضوع، اگر اون امر نبود من وضوع نمیگرفتم. بله، اگر اینجوری باشه این رو باید جهنم سفارشی هم ببرنش، غیر از این که وضوعش باطله. اما عادتا این فرض نمیشه و لذا هیچ مشکلی نداره. دایی رحمانی است، دایی برای وضوع امتثال امر وضوع اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، منتها این که کیفیت وضوعش این است که سه بار صورتش را میشورد، در این شستن بار سوم، شستن بار سومش بدعت است، او حرام است. اما چرا وضوعش باطل بشود؟ حالا اجازه بدید یه نکته ای عرض کنم. البته راجع به بدعت دو نظر در میان فقها هست، چون این بحثی است مهم اشاره بکنم. یک نظر اینه که بدعت متقوم است به قصد این که خدا و شارع مقدس این را امر کرده است و من انجام میدهم، تعبیر میکنن قصد ورود، به قصد ورود اگر کاری کرد. گفت هاذا ما امر الله بهی، در حالی که خدا به اون امر نکرده است. مشهور فقها میگن این بدعته. برخی از فقها از جمله ما به بالی مرحوم آی بروجردی نظرشون این بود که نه، نوع بدعت ها در تاریخ که در روایات هم تعبیر می شده به بدعت، این نبود که طرف خودش رو گول بزنه بگه خدا دستور داده حلقه ذکر بگیریم یاهو بگیم، نه، میگه ما یک شریعت داریم، یک طریقت داریم. مشایخ شریعت نگفتن حلقه ذکر بگیرید سرتون رو بجنبانید یاهو بگید، مشایخ طریقت اینو گفتن. مجرب است، فوائدی دارد، حلقه ذکر میگیرن یاهو یاهو میگن، خب این میشه بدعت. هیچ قصد نمیکنه چون خدا گفت. عمر هم وقتی که گفت تکتف بکنید در نماز، نمیگفت خدا دستور داده است، میگفت من میگویم. نقل میکنن، حالا ظاهرا همین جوره دیگه، که اسرای ایران رو که آوردن اینها در مقابل خلیفه دوم تکتف کردن، دستانشون رو رو سینه گذاشتن. عمر خوشش اومد، گفت این چه کاریه؟ گفت این تعظیمی است که ما در مقابل بزرگانمون میکنیم. گفت خوبه در نمازم همین جور خدا رو تعظیم بکنیم. گفتن بدعته. این طبق این نظر دوم، بدعت یک معنای اوسعی پیدا میکنه. هر کاری که نمود خارجیش این باشه که جزء دینه، ولو ما قصد نکنیم، قصدمان این نباشد که میخواییم بگوییم جزء دین است، اما نمود خارجیش اینه، وقت این طبق این نظر دوم مشکل بدعت پیدا میکنه. ولیکن این نظر دوم لوازمی دارد که قابل التزام نیست. به نظر ما نظر اول صحیح است و بدعت قدر متعقنش همان چیزی است که به قصد این که جزء دین باشد. عمر میخواست تکتف جزء دین باشد، نمیگفت خدا این را میگوید، اما میگفت من جزء دین قرار میدهم. برای خودش ولایت تشریعی قائل بود، متعر و تحریم میکرد، انا احرمهما، تکتف رو هم امر می کرد. الصلاة خیر من النوم در اذان صبح را هم امر می کرد، نمی گفت خدا گفت، می گفت من می گویم و این را جزء دین قرار می دهم. این میشه بدعت. اما خیلی کارهاست ما می کنیم و هیچ بروز عرفیش این نیست که این جزء دین است. حالا اذان می گیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بعد میگیم الله اکبر اما نواله و عظم شأنه. کی پیغمبر اینجور اذان گفت؟ کی بلال اینجور اذان گفت؟ اما ظهور عرفیش این نیست که ما میگیم جزء دین است. نه، ذکر خدا مستحب است علا کل حال. ما وقتی سینه زنی می کنیم، زنجیر زنی می کنیم، علم و کتل بر می داریم، چه می گیم به خصوص زنجیر زنی جزء دین است؟ کدوم عوامشی اینو میگه؟ نه، میگن جزء دین نیست، اصل عزاداریه امام حسین جزء دین است. اینها مصادیق عزاداری است. کل جزء مکروه الا الجزء علی الحسین علیه السلام. تنبیه رابع، تنبیه رابع قبلا بحثش گذشته که آیا نهی کراهتی از عبادت به موجب فساد عبادت یا نه. اما علت این که این رو من اینجا تکرار کردم مطالبی است که آی صدر فرموده به نظر ما نادرسته. ما قبلا عرض کردیم نهی کراهتی به معنای قلت ثواب مشکلی نداره. صلات فی الحمام اقل و ثوابنه، این که مشکل نداره. به معنای مبغوضیت اگر عبادت به عنوان ها نهی کراهتی داشته باشه، بگه الصلات فی الحمام لا احب الصلاة في الحمام، یعنی اکره الصلاة في الحمام و ابغض الصلاة في الحمام، نه اینکه اقل و ثوابنه. خب این با عبادیت جمع نمیشه. به عنوان نماز در حمام اگه بنا شد مبغوض باشه ولو بغض کراهتی، خب این فاقد رکن عبادته. عبادت که نباید مبغوض باشه. بله، اگر به عنوان آخر مثل کراهت عمل به وسوسه که منطبق است بر این نمازی که این آقای وسواس اعاده می کند، نماز خونده بعد دو مرتبه میگه به دلم نچسبید، میگفت ولا الظالین نشد، ببخشید اون الله اکبر رو میگم و الله اکبر میدید نشد، آخرش گفت الله اکبر این شد، نمازش رو ادامه داد. اینم یک جور وسوسه است. خب این وسواس که نمازش رو اعاده میکنه، خب یه عملش مکروهه. یطیع الشیطان طبق روایت معتبره و صحیح عبدالله ابن سنان، وسواس مطیع شیطانه. و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان. خب این نمازی که اعاده کرد مصداق عمل مکروهه. حالا نماز رو اعاده کرد، بعد از نماز یکی بهش گفت که آقا هر روز من بهت میگفتم بد کردی که نماز رو اعاده کردی، ولی امروز خوب کردی. چرا؟ برای اینکه اون نماز اولت من نگاه میکردم واقعا باطل بود بدون شک. قبل از اذان ظهر نماز خوندی، هر روز ساعت 3 میگفتی شک دارم وقت داخل شده یا نه، وسواسیگری میکردی. امروز نه دیگه، اون نمازت قبل از اذان ظهر بود ولی نماز دومت خوب بود. خب نهی کراهتی داره این نماز دوم، ما میگیم چون تعدد عنوانه مشکل نداره، تعدد عنوانه، عمل به وسوسه مکروه، نماز واجب. و این عمل مکروه مستحق عقاب نمی کند این مکلف را، مبعد من المولا نیست، ولذا مشکلی هم در قصد قربتش پیش نمیاد، فرق میکنه با صلات در مکان مقصود. ولی کسانی که مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آخوند، امتناع اجتماع امر و نهی قائلن مع تعدد العنوان، ولذا حقش اینه که بگن این نماز باطله، چون این نماز مکروه و مبغوض مولاست. چیزی که مبغوض مولاست که نمیتونه محبوب باشه. خب این محصل عرض ما در بحث نهی کراهتی از عبادت. مرحومای صدر یه مطلبی داره، مطلبش اینه، میگه اگر ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، مثلا الصلاة فی الحمام معصیه، با صله، مثال الصلاة فی الکنیسة معصیه با صله، خب آیه صدر هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه. آیه صدر میگه فرق است بین الصلاة فی الکنیسة معصیه و الصلاة فی الحمام مکروهه به کراهت اصطلاحیه، یعنی مبغوضیت. بین این دوتا فرقه، خوب دقت کنید چه دو فرق میذاره. میخواد بگه از صلاة فی الحمام مکروهتون اسوء حالنه، از صلاة فی الکنیست محرمه. عجیبه ها، یعنی نهی تحریمی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی احسن و حالنه از نهی کراهتی. چطور؟ ایشون میگه که در نهی تحریمی شاید این صلاة فی الکنیسه وافی به ملاک نماز باشه، ولی شارع عند التزاحم میبینه مفسده ملزمه صلاة فی الکنیسه اقواست، اهم از ملاک ملزمی که با این نماز در کنیسه استیفا میکنیم. ولذا میگه که از صلاة فی الکنیسه محرمه، چون مفسده این نماز در کنیسه اقواست. اگر شما در غیر کنیسه هم نمیتوانی نماز بخوانی، در کنیسه هم نماز نخوان. چرا؟ برای اینکه ملاک ملزم نماز در نماز رو استیفا میکنی، ولی دوچار مفسده اقوای نماز در کنیسه خوندن میشی. اما در الصلاة فی الحمام مکروهتون، خب اگر آیسر اینجور میگه، میگه ما یقین داریم، برهان میاریم براتون که این نماز در حمام نمیتونه وافیه به ملاک نماز باشه. صلاة فی الکنیسه ممکن بود وافی به ملاک نماز باشه، ولی به خاطر مفسده ملزمه اقوا مولا دست از امر به تحصیل ملاک ملزم صلات برداشت. ولی در الصلاة فی الحمام مکروه محال است، این نماز در حمام وافیه به ملاک نماز باشه. چرا؟ برای اینکه اگر وافی بود به ملاک نماز و فرض اینه من جای دیگه نمیتونم نماز بخونم، مولا چرا دست از ملاک ملزمش برداشت؟ من جای دیگه نمیتونم نماز بخونم، فقط تو حمام میتونم نماز بخونم، در حمام رو بستن، از وقت نیست. اگر این نماز در حمام وافیه به ملاک ملزم نمازه، پس چرا شارع گفت از صلات و فی الحمام مکروهتون، یعنی مبغوضتون؟ اجازه بدید، یعنی یک ملاک غیر ملزم کراهتی رو اندت تزاهم با ملاک ملزم نماز بر ملاک ملزم نماز مقدم کرد، معقوله؟ یعنی ملاک غیر ملزم رو اندت تزاهم شارع بر ملاک ملزم نماز ترجیح بدهد، ترجیح مرجو بر راجه، این که نمیشه. پس کشف میکنیم که این نماز در حمام وافیه به ملاک ملزم نماز نیست، و الا اگر وافی بود و این نماز در حمام تحصیل میکرد ملاک ملزم را، شارع ملاک غیر ملزم کراهتی را بر این مقدم نمیکرد اندت تزاهم. معنا نداره ملاک غیر ملزم رو شارع اندت تزاهم ترجیح بده بر ملاک ملزم. این فرمایش آیست خیلی بیراه است. اصلا کی فرض کرد که عدم المندوه را، کی فرض کرد نماز در غیر حمام ممکن نیست؟ آیست فرض رو برده رو جایی که نماز در غیر حمام ممکن نیست، در این فرض شارع گفته نماز در حمام مکروه من است. خب بله، اگه همچون فرضی رو فرض کنید، هر چی شعر گفتید تا آخر درست، جایزم دارید. اما آی صد از اول راه رو ظاهرا مناسب انتخاب نکردید. فرض ما این نیست که صلات فی غیر الحمام ممکن نیست، فرض ما فرض تزاهم نیست. چه تزاهمیه بین ملاک ملزم نماز و این ملاک مکروه در صلات فی الحمام؟ خب مکلف بره جای دیگه نماز بخونه، تزاهم فرض نمیشه. شما فرض تزاهم کردید و فرض کردید ملاک غیر ملزم مکروه بودن نماز در حمام رو شارع مقدم کرد، و دارا دارید فلسفه بافی میکنید. والحمدلله رب العالمین یقع الکلام فی اقتضاء النهی عن المعاملة للفساد.